چیشون شفاف نیست، هم گلایه مجلس هست، هم گلایه در واقع مردم عزیز و بزرگوار هست. گاهی اوقات میگن مثلا خودرو خارجی میاد کیفیت بهتر به تناسب قیمت ارزانتر در واقع تمام میشه برای مردم، ارزانتر یعنی نسبت به اون کیفیتی که خودرو داره. لذا گاهی اوقات حتی در خودروهای سنگین خیلی ها راغبن به این که خودروهای کار کرده رو مثلا بیرون رو بهتر در واقع ترجیح بدن نسبت به خودروهای داخلی. ما اینم مطالبه در واقع کمیسیون صنایع بوده، هم در دور قبل هم در این دوره. در دور قبل ما فراوان به وزیر وقت جناب آقای نعمت‌زاده وقت اصرار کردیم که قراردادی که با رنو در واقع بسته شده یه نسخه رو در واقع به منشور اسلامی بدید که بدانیم مثلا چی در واقع امضا کردید. چون اون وقت مطالبه من دو سه تا نکته بود، یکی این که بتونیم قیمت چقدر است، دو یک اصراری اون وقت ما داشتیم در کمیسیون صنایع که 20% از تولیدات خودرو کشور ما در فرانسه مورد استفاده قرار بگیره تا خودروی در تراز جهانی در ایران تولید بشه، ولی خب متاسفانه داده نشد. امروز هم به نظرم خودروسازان خودشون ادعای این رو دارن که زیان انباشتشون فراوان هست. بد نیست ریز خودرو رو به تمام قطعاتی که دارن منتشر بکنن، این باعث هم اعتماد عمومی خواهد شد و هم مردم وقتی بدانن قیمت واقعی یک خودرو چقدر هست نسبت به افزایش او اگه قرار باشه افزایش صورت بگیره خیلی نگران نخواهند.
بله
ما در خدمت.
درسته آقای حسینی کیا، یه اتفاقی که وجود داره این انحصار در حوزه خودرو هستش. خب ما دو شرکت مهم خودروساز رو در ایران داریم که تقریبا بیش از 80% خودروهای داخلی رو اینها تولید میکنن. که این انحصار قرار شکسته بشه؟
والا همین امروز کمیسیون صنایع مصوبه ای رو داشت در اصلاح ماده 4 در واقع بحث ساماندهی بازار خودرو، واردات خودرو رو در واقع باز تصویب کرد به همون 4 تا شرطی که بود. اشکالات شورای محترم نگهبان رو رفع کرد. اگر انشالله اشکالی نداشته باشه امروز این انحصار رو برداشتیم و اون اینه که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودروی، خدمات فنی و ارزی که منشأ او مشخص باشه از همه آحاد مردم بتوانند نسبت به واردات خودرو در واقع اقدام بکنند. این میتواند در گام اول انحصار رو برداره. گام دومی که مشاور اسلامی دنبال اوست و کمیسیون صنایع کیفیت محوری است و در گام سوم انشاءالله نظارت بر بازار خواهد.
درسته. این که میگید خودرو خارجی میتونن وارد کنن که مردم که نمیتونن وارد کنن دیگه، یعنی شرکت ها وارد
دیگه. نه
یعنی من مثلا میتونم فردا
امروز بر... همینه که انشالله این بیاد صحنه علنی، اگر در صحنه علنی رأی بیاره و بعدم شورای محترم نگهبان تایید بکنه تبدیل به قانون خواهد شد و همه مردم چه یکی در ازای صادرات خودرو، دو در ازای صادرات قطعات خودرویی، سه در ازای خدمات فنی در حوزه صنایع نیرو محرکه و چهار ارزی که منشأ او در خارج از کشور مشخص. مثلا یه آقای قبلا رفته اونجا ساختمان خریده، شرکتی داره، اینها مثلا پولی دارن خارج از کشوره، اعلام میکنن به بانک مرکزی که آقا ما این پول رو در خارج از کشور داریم، نمیخوایم ارز کف بازاره جامعه را هم جمع بکنیم که التهابات ارضی به وجود بیاد، میخواییم به جایی که این ارضمان را بیاریم به جاش خود رو بیاریم. این میتونه یک در گام اول در واقع یک بخش برای با نگاه تنظیم بازار همین قصه صورت گرفته،
یعنی برای یه مدت زمان کوتاهی، چون اگه اینجوری باشه بازم این خود رو کالای سرمایهی میمونه دیگه.
دیگه این در واقع هر سالانه هم در واقع با نظر وزارت صنعت در واقع هیئت وزیران مشخص میکنه که چقدر تفاوت عرضه و نیاز جامعه است. چون خودرو علت گرانی خودرو یک بخشش عدم عرضه و تقاضا، وقتی عرضه و تقاضا نیست و نقدینگی جامعه آمده است به سمت خودرو، قطعا این التهابات هست.
بله، من پیامکی که مخاطبانو بخونم شما پاسخ بدید. 0938145 آخر 40 که اسمشون هم ننوشتن، برای ما گفتن هزینه رانت زد و بند انحصار خودرو را مردم نباید بدن. کدام کشور قطع ساز سهامدار خودرو ساز، کدام کشور قطع ساز و سهامدار و خودرو ساز است که خودرو ساز پول مردم رو خرج بانکداری، باشگاهداری، بنگاهداری شرکت‌های تو در توی اقماری و غیره بکند. گفتن که لطفاً به نماینده محترم بگید مردم خواهان برچیدن سهامداری قطع سازی در خودرو سازی و برچیدن انحصارشون هستند. وارداتو آزاد کنید.
بله، اشکال واردی در هیچ کجای دنیا همونجوری که شون هم اشاره کردن قطع ساز خودرو ساز نمی شود.
بله.
ولی متاسفانه در اینجا رخ داده است. چون وقتی قطع ساز در واقع میشه خودرو ساز، معناش اینه که قطعه را سر وقت نمیده، خودرو گران میشه. هم از این ور دوباره بعد قطعه را گرانتر میده، هم قطعه را گران داده، هم خودرو گران شده. از هر دو سمت سود دیگه میده.
درسته.
از اون ور قطعه‌شو هر وقت بده پولش نقد میخواد. قطعه سازای دیگه میبینی پول نقد بشه نمیدن. که آقا تا 5-6 ماه هم طول میکشه. یعنی یک بازار سیاهی رو به وجود خواهد.
یعنی همین تعارض منافع هم هست دیگه که ما میخوایم اتفاقا بپردازیم بهش.
بله، اشکال واردی است.
بله، آقای حسینی کیا 0914106 آخری 13 گفتن سلام، خسته نباشید، خوش به حال آقازاده ها که وارد کننده ماشین میشن. یعنی بر ناظر به صحبت شما،
اینی که مصوب شده است برای آحاد مردم است دیگه، آقازاده و نمیدونم خانمزاده و بچه زاده و اینا نداره،
یا عروسزاده و اینا هم داره.
در واقع اینا همش هست، همه هر کسی که خود نمیدیش ایرانی باشه.
بله.
میتونه نسبت به اون 4 تا موردی که عرض کردم نسبت به صادرات واردات افضاف.
آقای حسینی کیا واقعا زور مجلس نمیرسه به مافیای خودرو؟ چون الان در رابطه با مافیای خودرو خیلی برای ما پیغام فرستادن و حالا طبیعتاً فکر می‌کنم شما هم تایید می‌کنید که اساساً در صنعت خودرو مافیایی وجود داره دیگه، یعنی 4-5 تا آدم هستن که کله گنده های حوزه خودرو هستن.
قطعاً یه بخشی از ما هم منکر این بحث نیستیم.
بله.
یه بخشی متأسفانه سنگر می‌گیرن پشت فرمایشات ما هم معظم رهبری در حمایت از تولید داخل، حتی آقا واقعاً در حمایت از تولید داخل سنگ تمام گذاشته. ما این فرمایش هست آقا بر دیدگانمون است، ولی این فرمایش نباید سپری ایجاد بکند در این که جنس بیکیفیت.
بله، رهبری به مردم در واقع تولید با کیفیت تاکید دارن دیگه.
لذا این فرمایش بردیدگان همه ماست و همه نسل عینمون باید قرار بگیره. اما از اون سمت متاسفانه فضایی در جامعه به وجود آمده است و در حوزه خودروسازی که انحصار به نوعی شکل گرفته. وقتی انحصار باشه حتما فساد هست، حتما رانت هست، حتما اشکال هست، حتما جنس بیکیفیت در واقع تولید خواهد شد. لذا باید گام به گام تلاش بکنیم شفافیت وجود بیاد، گام به گام تلاش بکنیم اون انحصاره رو در واقع برداریم. خب طبیعتا سخته. الان همین گامی که برداشته شده در کمیسیون صنایع با مخالفت‌های فراوانی روبرو.
100%.
باید بالاخره گام به گام اونی که در حد توانمون هست پیش ببریم. انشاءالله هم حمایت بکنیم از خودروساز داخلی، جنس با کیفیت رو، یعنی خودرو با کیفیت رو تولید بکنه و به یک مرحله‌ای برسد که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شد در این کشور و خودرو به راحتی داخل بیاد، مردم رغبت بکنن به خرید خودرو داخلی. و این
بله.
یعنی این که خودرو استکلمه‌ای در داخل تولید شود، ارزان قیمت، رقابت پذیر، صادرات محور، یعنی ارزان باشد که بتونن مردم به این راغب بشن، صادرات محور باشه، قدرت صادرات در بازارهای جهانی و رقابت پذیر باشه با مشابه.
ممنونم. آقای حسینی کیا ما هم در رسانه قول میدیم که حمایت بکنیم از این موضوع و از اقدامات شما. ممنون که با مخاطبا صحبت شفاف میکنید.
من به نظرم یک کلمه باشه اجازه بدید و اون اینه که شما رسانه اید، صدای ملتید می توانید همون جوری که در واقع نمایندگان مجلس در این برنامه ها دعوت می کنید، خودرو سازان را هم دعوت
صد در صد همین کار می کنید،
اشکالات رو در واقع با این دوستان، با صدای مردم، از صدای شما
حتما
در واقع منتقل بشه.
درود بر شما، شب شما بخیر،
خدا نگهدار،
خداحافظ. گفتگو کردم با آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در خصوص مسائل مربوط به صنعت خودرو در ایران. ساعت 19:40 دقیقه هست، رادیو گفتگو رو گوش میکنید، برنامه بدون خط خوردگی. خیلی سریع میخواییم بریم به موضوع مناظرمون بپردازیم و گفتگو کنیم در خصوص موضوع تعارض منافع. آقای مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس و از جمله مخالفین تصویب به کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای طاهری سلام.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای مهداد ویسکرمی هم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ویسکرمی سلام.
سلام و رحمت الله، شب شما بخیر باشه، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، شما جزء موافقین هستید و بفهمید که حالا هم مخالف هم موافق، آقای ویسکرمی موافق باشید، از آقای طاهری بپرسیم چرا مخالفم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده نمیدونم حالا چجور گفتم مخالف، من هم رأی موافق دادم هم با کلیاتش. بنده ایراداتی داشتم، ابهاماتی به بندهایی از این متنی که نوشته شده بود.
50-50 این پس؟
نه نه، 100% موافقم. یعنی بدون قانون تعارض منافع اصلا ما بخش زیادی از مشکلاتی که داریم ناشی از تعارض منافع. منتها این به اصطلاح طرحی که نوشته شده بود ایرادات جدی داشت. ما میگفتیم این ایرادات باید برطرف بشه، پیشنهاد دو شوری داشتیم که برگرده و این ایرادات برطرف بشه، وگرنه در دفاع از تعارض منافع بنده میتونم یه دو سه ساعتی براتون صحبت کنم و تو مجلس هم گفتم، همونجا شفاف هم گفتم اگر دو شوری بشه ما هم موافقیم، هم کمک میکنیم به تصویبش، که همینجور هم شد.
درسته.
برگرده به کمیسیون و اون ایراداتی که مطرح بود و حتی اونایی که دفاع کردن هم همینجور، اکثرا ادعا نشد بود که این ابهاماتی داره باید برگرده و اینها برطرف بشه.
درسته.
به خاطر بنده با کلیاتش و این که کشور ما یه قانون جامع و خوبی راجع به تعارض منافع باشه خیلی موافق و پیگیر هستم و دلایل استدلالی محکمی هم دارم. ایراداتی هم به بخشی از متن‌های این داشتم که اگه لازم شد در ادامه عرض کنم.
حتما. آقای ویسکرمی، شما هم از اتفاقی که در مجلس افتاده و تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع بفرمایید و بگید که چقدر ضرورت داشته این اتفاق، حالا به عنوان یک موافق این طرح.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی.
درود بر شما.
بحث حل مشکل تعارض منافع مبنای شرعی و دینی داره، هم مبنای عقلی داره، هم مبنای تجربی داره. از نظر عقلی به هر حال عقل سلیم حکم میکنه که ما جلوی مشکلاتی که ممکنه در مسیر قانونگذاری یا اجرای قانون پیش بیاد بر اثر منافع شخصی یا گروهی رو بگیریم. در تعالیم دینی ما هم اومده که کلا ان الانسان لیسقی عن رعاه استغنی، که به هر حال طبع انسان این است که نر کسی طغیان میکنه، اما ازای طغیان داره اگر کسی در جایگاهی قرار گرفت. تو قانون اساسی هم به هر حال اصول متعددی از قانون اساسی ما داریم که مؤید این دسته هستن. از جمله بحث اصل سوم که به عدالت اشاره میکنه، یا اینکه کسی حق خودش رو مایه اضرار به غیر نباید قرار بده.
درست.
بنابراین بر این اساس به نظر میاد که تجربه هم بعضی از تعارض منافعهایی که به کشور و حتی در طول تاریخ باعث آسیب‌های ملی و از شود بزرگی هم شده، تاریخ هم ما هم تاریخ ملت‌های دیگر این رو نشون میده. بنابراین این به عنوان یک قاعده عقلانی وجود داره و در کشورهای مختلف هم تلاش کردن که این تعارض منافع رو یه طوری کنترل بکنن. ما صرفا به بحث‌های اخلاقی هم نمیتونیم اکتفا بکنیم، چون گاهی وسوسه ها طوری است که در حال اون قاعده های اخلاقی رو زیر پا میذاره. پس ما باید در مقام فرهنگی کار بکنیم که در حال کسانی که در موقعیت هایی قرار میگیرن حق رو پاس بدارن، در مقام اعتقاد و باور و اخلاق هم باید کار بشه، اما در عمل هم باید برای کسانی که ممکنه وسوسه بشن یا خدای نخواسته مریض باشن باید موانعی گذاشته بشه. دقیقا. که همین هم باعث بشه که طرف از این که منافع شخصی خودش رو به منافع جمعی یا منافع ملی ترجیح بده دور بمونه. یعنی این مسئولیت هست برای مسئولین کشور، برخلاف تصور که بعضی این رو ممکنه تهدید حساب بکنن، مسئولیت است. البته نوع همکاران ما که صحبت کردن از جمله جناب دکتر طاهری همه بر این که باید ما بحث تعارض منافع رو در کشور حل کنیم و تدبیر کنیم حرف داشتن، قبول داشتن، ولی صحبتش این بود که این طرح نواقصی داره. خود بنده هم پیشنهادهای متعددی روی طرح گذاشته بودم.
بله، من در خصوص همین طرح گفتم که آقای طاهری مخالف هستن دیگه.
بله،
ما نه که کلیات همه به تعارض منافع اعتقاد دارم. بله،
اصخایی میکنم. بعض نگرانی اینه که گاهی دوستان فکر میکنن اگر کلیات یک تر رای بیاره ممکن تو جزئیات دیگه ما به هر حال زورمون نرسه اون اصلاحات رو انجام بدیم. یه خوفی همه ما داریم موقع کلیات تر که آیا صحن مجلس، کمیسیون، دولت بعد از اون همراهی میکنه برای اصلاح نواقص.
شورای نگهبان البته
نه، توی ببینید شما یه چیزی که میاد توی صحن به طور طبیعی خب نماینده نظرش رو ثبت میکنه. بله. بعد دفاع میکنه مخالف و موافق، بعد دولت و کمیسیون هم نظر میدن. گاهی یک نظرهای خوبی هم گذاشته میشه اما به هر دلیل کمیسیون یا دولت یا سهل مثلا سهلنگاری میشه، ممکنه یه چیز خوب که از نظر ما حداقل مشکل داره و منفی تصدیقش. بنابراین دوستان همیشه نگرانی دارن که اگه کلیات یه طرحی تصدیق بشه نکنه دیگه زورمون نرسه تو جزئیات دخالت کنیم، که البته پیشنهاد ما این بود که به کمیسیون برگرده و دوستانی هم بودن از جمله جناب طاهری که گفتن اگر برگرده به کمیسیون اصلا جز مخالفان نیستن و الحمدلله حالا یک عقل جمعی هم به همین رسیده به کمیسیون برگرده. با توجه به پیشنهادات نمایندگان ثبت شده کمیسیون دیگه اون پیشنهادات رو داره، قبلا هم به هر حال نظر خودش رو اعمال کرده، میتونه خیلی پخته تر بشه و اصولا طرحهایی که دوشوری هستن خیلی پخته تر میشن تا اونایی که یک باره میانده.
بله آقای طاهری، شما نظرتون رو میفرمایید در خصوص صحبت های ویس کلم؟
بله، من ازم به حضور همونجوری که فرمودن ما در کلیاتش مثال های متعددی داریم دیگه در تعارض منافع. من امروز تو مجلس هم گفتم راجع به اهمیت این قضیه. الان ببینید ما مثلا توی استان هامون تو مناطق نه محروم، مناطق معمولی مشکل پزشک داریم، یعنی حتی پزشک عمومی هم گاهن نداریم در یه جایی، تو روستاها که هیچ. آه. ما تو زنجان که مرکز استانه بعضی از تخصص ها رو تو مرکز استان نداریم، یعنی بیمار مجبور پاشه بیاد تهران. بعد از اون ور میگیم آقا چرا سهمیه به اصطلاح پزشکی رو تو تخصصی بالا نمیبرید؟ برای اینکه اونایی که تصمیم میگیرن که سهمیه پزشکا بره بالا که مشتری این همه زیادی هم داره، این همه دانشجو پشت خط هستن، خب درآمد یه بخشی از پزشکا رو کم میکنه، یعنی اگر تعداد پزشکا نسبت به سرانه جمعیت افزایش پیدا کنه در تعارض منافع است. افرادی دارن تصمیم میگیرن که اگر این زیاد بشه برای جامعه خیره، ولی برای اون تصمیم گیرندگان و صنف اونها ممکنه یه تعارض منافعی باشه. و ما با این موضوع الان سالهاست مواجه هستیم و کمبود مثلا پزشک. یا شما مثلا مثال نفت رو بزنم براتون، ما الان سالهای سال با مشکل خام فروشی تو نفت مواجه هستیم. خب میدونید وقتی نفت رو صادر میکنن به صورت دلاری، مثلا الان باشه 80 دلار، 14.5% از این در واقع حق شرکت نفته که بگیره برای توسعه و هر کاری که میخواد استفاده کنه. در حالی که اگر این رو به داخل بفروشه به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و اینها به صورت ریالی و در سالهای مختلف، این درآمد خیلی کمتر از درآمد ارزی بوده، مثلا 1/3 شاید کمتر. خب در صورتی که اگر این تبدیل میشد به فراورده های نفتی، برای کشور یه خیر و برکت زیادی داشت، اشتغالی داشت، در کل صادرات اون فراورده میتونه منفعت زیادی برای کشور بیاره، بیش از 2 برابر نفت خام. ولی چون اون شرکتی که مسئول این نفت خام بوده گیرش کمتر میومده، سالهای سال در واقع نرفته سراغی و تنها نرفته ممانعت هم کرده، گفته که من باید من. و مثالهای متعدد، یعنی یکی دو تا نیست. بنابراین واقعا بهترین راه جلوگیری از فساد در واقع داشتن یک قانون جامع و خوبی در مورد تعارض منافع هست. ما الان مدیرانی داشتیم، من این 1.5 سال که مجلس بودم، حالا اسم نمیارم، مثلا یک فردی بود از یه وزارتخونه خیلی مهم به عنوان مثلا سرپرست بوده تو وزارتخونه وزیر، بعد مثلا رأی نیاورده، چند روز بعد دیدیم مثلا این از یه بخش خصوصی در آورد. یعنی قبلش جایی بود که تصمیم میگرفت که برای اون بخش خصوصی چی باشه، یه روز بعد دوباره رفت خودش تو بخش خصوصی. متعدد از اینها ما داریم.
بله.
حتما وجود داشته باشه، اهمیتش برای هیچ کس قابل چشم‌پوشی
نیست. آقای طاهری و البته آقای ویس کردم، یعنی این قانون تصویب بشه و در واقع این تر تبدیل به قانون بشه، فهم کنم خود مجلس هم باید اعمال کنه دیگه. یعنی چقدر ما قوانین در واقع اتفاقات این سبکی که تعارض منافع وجود دارد رو داریم که نیاز به قانون داشته تو خود مجلس هم؟ یعنی حالا نماینده‌ای که به فرض،
حالا آقای تو جواب بدن یا بنده؟
بله بفهمید شما، بفهمید.
خواهش میکنم. هر شبت
یکی دو دقیقه، یه 2 دقیقه وقت داریم فکر کنم. آره
خواهش میکنم. بله خود مجلس هم از این عیوب برکنار نیست و معصوم نیست، و بنابراین باید اگر میخواد هر کسی میخواد کاری شروع بکنه از خودش باید شروع بکنه. نکته این که بنده هم عرض کردم که اگر مجلس ورود نکنه به این مباحث، این شبهه پیش میاد که نکنه خود مجلس هم ذی‌نفع است. بله بحثایی مثل شفافیت آرا، مثل تعارض منافع در مجلس هم میتونه اتفاق بیفته، و بعضی از بندهای این تعارض منافع هم متوجه خود مجلس هست که اینا رو کنترل بکنه.
درست.
یا نظارت بر رفتار نمایندگان که باید وجود داشته باشه. اینا همه چون مجلس هم به هر حال قانون‌گذاره و میتونه محل بعضی از رانت ها یا تعارض منافع قرار بگیره، به هر حال قانون باید جامع دیده بشه.
بله
ما اول برای خودمونی قانون رو بذاریم که بقیه هم باور کنن نیتمون خیر.
آقای طاهری اگه نکته ای از شما بفرمایید.
بله همین که فرمودن من خیلی خلاصه چند کلمه. مجلس هم کمیسیون هاش معمولا میتونه دچار بشه، مثلا کمیسیون بهداشت درمان اکثرا پزشکا هستن، بیشتر تصمیمات پزشکی اونجا هست، افرادی ان که اگر نماینده نباشن میخوان برگردن چند سال بعد دوباره پزشک باشن.
بله.
یعنی قوانینی باید، یا کمیسیون آموزش اکثرا معلمان و دانشگاهیان اینا هستن، یا مثلا چه میدونم کمیسیون انرژیمون یعنی همین جور هست. عموما چون باید که کار تخصصی باشه، افرادی هستن که از اون تخصص قبلا تجربه یا مدرک تحصیلی داشتن.
فعلا که کنایه‌های آقای دکتر آلینو به شوخی عرض میگم، فعلا همش به ما میخوره، آموزش و بهداشت.
خب حالا خوبه دیگه، حالا با توجه به اینکه الان حالا
هم همینجور همه، نه من یعنی میخوام تصدیق کنم فرمایش های دکتر رو.
بله
همینجور هم باشه واقعا، یعنی از مجلس هم شروع بشه، همینجا هم دولت همه جا مصادیقش رو حتما تو قانون.
آقای کرمی و آقای طاهری موافقید بحث رو ادامه بدیم؟ چون ظاهرا به من میگن که زمان دادن در واقع پخش به ما با توجه به موضوع مهمیه. بله حالا فکر میکنم که از جمله مصادیق این موضوع، حالا شنوندگانم برای ما پیغام دادن، در مثلا سازمان حمایت هم هست، یعنی یکی از شنوندگان گفته اون که سازمان حمایت مجوز افزایش 30% قیمت تایر و لاستیک رو داده و حقوق مصرف کننده تو این ماجرا چی میشه؟ تو یا مثلا در صنعت خودرو به صورت کلی که اتفاقا در بخش قبل در خصوصا همین صحبت کردیم با یکی از همکاران شما در مجلس، خیلی این بحث تعارض منافع اینجا هم خیلی شفافه. اگر این مصادیقش بعد از اینکه این قانون شکل میگیره مصادیقش مشخص بشه، چطور میشه با اینها برخورد کرد؟
نفر رو مشخص کنید جواب بده
دیگه، بین خودتون دیگه. شما آقای کرمی بفرمایید،
این از زرنگی شما خلاصه، ما رو میخواید به جون هم
ننازید،
ما با هم دوستیم.
درود بر شما. نه ما میخواییم بر اساس رفق و رفاقت صحبت کنیم. بفرمایید آقای کرمی.
ببخشید آقای دکتر، من شاید روی قانون باید بر این که همه، اگر شما به هر کسی بگید آقا تعارض منافع خوبه، در شعار میگه نه تعارض منافع خوب نیست و بده، اما وقتی میرسه به مصادیق ما شروع میکنیم به جای توضیح المسائل شروع میکنیم به توجیه المسائل. قانون باید به نحوی جامع و مانع نوشته بشه که به هر حال اون مصادیق واقعی مهمتر و اولویت دار رو بگیره و برای عمل نشدن خودش هم باید حتما ضمانت اجرایی بذاره.
درسته.
مثلا جرم‌انگاری باید بشه که شده هم در متن قانون، یه جاهایی باید شما بین اگر کسی به این قانون عمل نکرد یه باید جرم‌انگاری بشه که بعدها قابل جبران باشه و ترمیم بشه اگر مشکلی پیش اومد.
بله.
اصلا خود همین سایه ترسی که حالا بعضی دوستانم انتقاداتی عنوان مخالف داشتن که آقا چرا میگید کسی که میخواد تصمیم بگیره خودش نباید اصلا تو اون جلسه حاضر نشه و فلان و اینا، حالا رو مصادیق میشه بحث کرد، ولی به هر حال به طور طبیعی طب انسان اینه که پا رو خودش نمیذاره، ما باید به جاشون پا رو بذاریم، یعنی باید اون ترس رو ایجاد کنیم، چون به لحاظ روانی و اصابت خوفم بیشتر از تشویق جواب میده در جلوگیری از جرم. یعنی این یه چیز هم تو فرهنگ دینی ما و هم توی روانشناسی هست که برای جاهایی که خطری انسان رو تهدید میکنه خوف و ترس بیشتر موثره تا تشویق، چون تشویق فوقش میگه چی گیرم نمیاد، حالا نهایتش میگذره، اما در خوف در جایی که تهدیدی وجود داره چیزی از دست میدهد.
بله.
بنابراین باید این دیده بشه و در جای مختلفی هم مصادیقی که توی ذهن بنده هست این کار شده بود که انشالله باید روی مصادیق توی کمیسیون کار بشه. خوبیش اینه دوباره این میاد بارگذاری میشه، یه بار دیگه هم نماینده ها فرصت دارن روش پیشنهادات رو بذارن،
چون در برابر متخلفین فهم کنم آقای کرم باید باشون برخورد کرد، یعنی نمیشه نازشون کرد دیگه، باید قانون وقتی میاد
هم متخلف هم سهلنگار، همون کسی که به نظر خودش دیگه از قانون عبور کرده و رفته، اگه ثابت بشه یعنی بعد از قانون کار کرده باید حتما اگه خسارتی به جایی وارد شده جبران بشه.
آقای طاهری در خدمت شما هستیم.
خیلی مثال‌های متعددی ما داریم که متأسفانه به هر حال هم در سه قوه، در هر سه قوه وجود داره که به هر حال مثال تعارض منافع هست. حالا مصادیق شاید مشکل ما رو حل نمی‌کنه.
آقای طاهری این بخش پایانی در اختیار شماست.
دست شما دارم. من نکته آخری رو جمع‌بندی از کنم، این که امکان از بین بردن تمام تعارض منافع وجود داشته باشه قطعا وجود نداره، هیچ جای دنیا هم قانونی نتونستن بنویسن که اینو صفر کنه، چون بالاخره مواردی از تعارض منافع پیش میاد. اون چیزی که مهمه ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که قانون ما یه جور باشه که واقعا محدود کننده و مانع ایجاد فساد و تعارض منافع باشه تا جایی که میتونه. ادامه کار رو برای تکمیل این که به صفر برسه یا به حداقل برسه باید از افراد صالح و در واقع افرادی که حتی اگر قانونم نبود سعی میکردن این رو رعایت کنن استفاده کنیم.
بله.
به تنهایی استفاده از یه فرد صالح کافی نیست، یعنی اگر بستر فراهم بشه به مرور ممکنه از صلاحیتش کم بشه و مجبور به ایجاد فساد بشه. ما باید این بسترها رو ببندیم، در کنار اون در انتخاب مدیران صالح هم تلاش بکنیم که در واقع با اون که نیست و اون حداقل‌ها هم با این طریق.
خیلی ممنونم آقای طاهری عزیز، عضو کمیسیون صنایع مجلس و نماینده محترم مردم زنجان، و آقای مهرداد ویسکرمی نماینده مجلس و نماینده مردم لرستان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. ممنون هستم که در برنامه بدون خط خوردگی حضور داشتید و گفتگو کردیم در خصوص بحث طرح مدیریت تعارض منافع. شب شما بخیر.
شب بخیر.
شب بخیر. ممنون.